14 در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در اول آذر ماه 1402 روز چهارشنبه. شما به خیر. شنونده گرامی، من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان بیشتر براتون بگیم. اما ابتدا مرور داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم مهران کریمی.
سپاس از تو هانا و درود بر همه مخاطبان رادیو فردا. اسرائیل و گروه افراطی حماس بامداد چهارشنبه تایید کردند که دو طرف با میانجگری قطر و مصر برای تبادل تعدادی از گروگان‌ها و زندانیان و همچنین آتش‌بس چهار روزه به توافق رسیدند. قرار است در ازای آزادی 50 گروگان زن و کودک که در حملات روز 15 مهر در اسرائیل ربوده شدند، 150 زن کودک زندانی فلسطینی در زندان‌های اسرائیل آزاد شوند. در همین حال، ساعاتی پس از اعلام توافق بین اسرائیل و گروه افراطی حماس برای مبادله گروگان‌ها و زندانیان فلسطینی و آتش‌بس چهار روزه، رهبران جهان از این توافق استقبال کردند. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، از نخست وزیر اسرائیل و هیئت دولت برای پذیرش آتش‌بس موقت و رساندن کمک‌های انسان دوستانه به فلسطینی‌های مقیم نوار غزه قدردانی کرد. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپایی، نیز اعلام کرده که با استفاده از این آتش‌بس کمک‌های انسان دوستانه به نوار غزه افزایش خواهد یافت. برخی دیگر از کشورها از جمله چین، فرانسه، بریتانیا، همچنین تشکیلات خودگردان فلسطینی و دیدبان حقوق بشر از این آتش‌بس موقت استقبال کردند. بامداد چهارشنبه جنگنده‌های ارتش آمریکا دو مرکز عملیاتی کتائب حزب الله در جنوب بغداد را هدف قرار دادند. کتائب حزب الله در پیامی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده اعلام کرده که در این حملات 5 نفر از اعضای آن کشته شدند. عملیات روز چهارشنبه در واکنش به حملات شبه نظامیان مورد حمایت ایران به پایگاه ارتش آمریکا در عین‌الاسد صورت گرفت. روز گذشته ارتش آمریکا اعلام کرد که شبه نظامیان مورد حمایت ایران برای نخستین بار با موشک‌های بالستیک کوتاه برد به پایگاه هوایی عین‌الاسد حمله کردند. در این حملات دست کم 8 نفر مجروح شدند. و در خبری دیگر، احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، میگوید مجوزی برای افرادی که در متروی تهران تذکر حجاب میدهند صادر نشده. این مقام ارشد دولتی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت گروه‌های مردمی در متروی تهران امر به معروف و نهی از منکر را اجرا می‌کنند.
ببینید، ما مجوز خاصی برای این کار ندادیم. این در واقع تحت عنوان امر و نهی از منکر ظاهرا گروه های مردمی اقدام میکنند و کارشون در چارچوب امر و نهی از منکره. نیازی به صدور مجوز ندارد.
این اظهارات در حالی بیان می شود که در هفته های اخیر گزارش های متعددی درباره افزایش تعداد حجاب‌بان‌ها و فیلمبرداری غیرقانونی از مسافران مترو با همکاری فراجا منتشر شده. چندی پیش نیز هادی زن، مدیر ارتباطات و روابط بین الملل در شرکت بهره برداری متروی تهران، گفته بود که گروهی که تحت عنوان حجاب‌بان در ایستگاه‌های پرتردد مستقر شدند از نیروهای مترو نیستند. و وزارت خارجه آمریکا بار دیگر از ایران خواسته است اعدام ساختگی، شکنجه و صدور احکام اعدام بدون محاکمه عادلانه زندانیان را متوقف کند. در پیامی که با هشتگ سامان یاسین در حساب کاربری وزارت خارجه آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده، این وزارتخانه این گونه اقدامات جمهوری اسلامی را غیر انسانی توصیف کرده.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو شنیدید از همکارم مهران کریمی. اگر دسترسی به اینترنت دارید، دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید. و اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا، اما در این مجله واکنش ها به توافق بشردوستانه شب گذشته رو بررسی میکنیم و میپرسیم توافق اسرائیل و حماس چرا میتواند شکننده باشد. به تهران میرویم، جایی که 25 سال است پرستو فروهر در چنین روزی اهمیت دادخواهی را یادآوری میکند و نگاهی هم خواهیم داشت به اجلاس پیش روی آب و هوایی سازمان ملل متحد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها دعوت میکنم تا 14:30 در این مجله نیمروزی رادیو فردا همراه باشید. سرخط خبرهای این ساعت در رسانه‌های بین‌المللی مربوط است به توافقی که شب گذشته اعلام شد بین اسرائیل و حماس برای وقفه 4 روزه و آزادی گروگان‌ها. ده‌ها گروگان به دست آمده. بسیاری از رهبران جهان، همونطور که در ابتدای این مجله هم در خبرها شنیدید، از این توافق استقبال کردند. اما این توافق چه جزئیاتی داره؟ کوتاه بشنویم ابتدا از سعید جعفری در این باره.
مطابق انتظار بالاخره توافق آزادی گروگان ها میان اسرائیل و گروه حماس که از سوی امریکا و اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود رسمی شد و دو طرف از پذیرش مفاد این تفاهم و برقراری وقفه 4 روزه در جنگ خبر دادند. بر اساس این توافق حماس دست کم 50 گروگان شامل زنان و کودکان را به شکل تدریجی و طی 4 روز آزاد خواهد کرد. در مقابل هم 150 فلسطینی شامل زنان و نوجوانان از زندانهای اسرائیلی آزاد خواهند شد. اسرائیل موافقت کرده در این 4 روز عملیات زمینی خود را در سراسر نوار غزه متوقف کند و کسی هم در این مدت در این منطقه بازداشت نشود. همچنین اسرائیل پذیرفته که در طول این وقفه هواپیماها و پهپادهای تجسسیش هم بر فراز مناطق جنوبی نوار غزه پرواز نکنند، ضمن اینکه در مناطق شمالی هم روزی 6 ساعت از ساعت 10 صبح تا 4 عصر به وقت محلی هیچ پرنده نظامی اسرائیلی حضور نخواهد داشت. حماس پیش از این از اسرائیل خواسته بود با توقف موقت پروازهای تجسسیش به این گروه اجازه دهد که گروگانهای اسرائیلی در دست دیگر گروههای فلسطینی را بدون نگرانی از رصد اسرائیل در نوار غزه پیدا کند. در طول این وقفه روزانه ده‌ها کامیون حامل آب، مواد غذایی و اقلام دارویی با عبور از گذرگاه رفح از مصر وارد نوار غزه خواهند شد و توافق شده که این کامیون‌ها به تمامی نقاط نوار غزه دسترسی داشته باشند و تنها به مناطق جنوبی محدود نشوند. گفته می شود 50 گروگانی که در مرحله اول آزاد می شوند همگی شهروندان اسرائیلی و یا دو تابعیتی هستند. در مقابل وزارت دادگستری اسرائیل فهرستی از 300 زندانی فلسطینی را که به طور بالقوه می توانند آزاد شوند منتشر کرده است. این تعداد البته 2 برابر میزان توافق شده 150 نفر است. به نظر می رسد دلیل انتشار این تعداد از اسامی احتمال چالش های قانونی دقیقه 90 بوده باشد، چرا که این احتمال وجود دارد دادگاه عالی اسرائیل در آخرین لحظه با آزادی برخی از این افراد مخالفت کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از اعلام این توافق تاکید کرد که این به معنای پایان جنگ نیست و ارتش این کشور تا از بین بردن کامل خطر از نوار غزه به کار خود ادامه خواهد داد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم در واکنش به اصول این توافق اعلام کرد که بی اندازه از این اتفاق خرسند است. او همچنین از سران قطر و مصر هم به خاطر تلاش‌هایشان در مسیر رسیدن به این توافق قدردانی کرد. محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر هم ضمن تشکر از همراهی مصر و آمریکا ابراز امیدواری کرده که این وقفه راه را برای پایان جنگ هموار سازد. بر اساس اعلام مقام‌های حماس و اسرائیل قرار است این وقفه 4 روزه از ساعاتی دیگر آغاز شود و نخستین مرحله از آزادی گروگان‌ها از سوی این گروه افراطی فلسطینی اجرایی خواهد شد.
از سعید جعفری میشنیدید از جزئیاتی که توافق دیشب بین اسرائیل و حماس داشته، توافقی که از سوی بسیاری مورد استقبال قرار گرفته. رهبران بین المللی، رهبران کشورهای جهان، سازمانهای بین المللی و در داخل خود اسرائیل هم واکنش‌های بسیار زیادی داشته. پیش از اینکه به این واکنش‌ها بپردازیم با خبرنگارمون در اورشلیم ابتدا از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بشنویم درباره این توافق.
نحن نفسك تم الخما من میخواهم تاکید کنم که ما در حال جنگ هستیم و به این جنگ ادامه خواهیم داد. آنقدر ادامه میدهیم تا به همه اهداف خود برسیم.
از بنیامین نتانیاهو میشنیدید، نخست وزیر اسرائیل، که درباره توافق میگفت. سری بزنیم به فرنوش رام، خبرنگارمون که همکنون همراه ماست به صورت زنده. خانم رام، سپاسگزارم که همراه مجله نیمروزی شدید. از شما میخوایم بیشتر بشنویم صحبت های آقای نتانیاهو رو شنیدیم. این توافق در اسرائیل چه واکنش هایی داشته؟ به نظر میاد که واکنش ها متحدالشکل و یکسان نیست.
خواهش میکنم، سپاسگزارم. با درود به شنوندگان و شما خانم کاویانی، امروز در 47 روز از این بحران هستیم. همین اظهاراتی که الان از بنیامین نتانیاهو شنیدیم، این محوریت تأکید او بود در روزهای گذشته و مخصوصا در 24 ساعت اخیر، تا بتونه هم اون بخشهایی از جناح افراطی در حزب لیکود، حزب حاکم رو که خودش رهبری اون رو به دست داره، متقاعد بکنه و همین که احزاب راست همپیمان با دولت خودش رو به تصویب این توافق در واقع بکشونه. به نظر می رسید که بخشی از نزدیکترین مهره ها در حزب حاکم لیکود هم نخوان به این توافق رای بدن. بنابراین نتانیاهو همراه با فرماندهان ارشد ارتش، مقامات اطلاعاتی، امنیتی و نظامی که در اون جلسه 6 ساعته شب گذشته تا نزدیک ساعت 3 صبح امروز به وقت محلی شرکت داشتن، به همه این وزیران گفتن که جنگ بدون وقفه ادامه خواهد یافت بعد از اینکه این توافق اجرایی بشه. حزب سیونیسم مذهبی که یکی از گروه‌های مهم متحد راست با آقای نتانیاهو هست، گفتش که از این توضیحات کاملا قانع شده و وزیران اون رأی موافق دادن. تنها 3 وزیر بودن از حزب راستگرای دیگری که آقای ایتمر بن‌گویر، وزیر امنیت ملی، جنبش اقتدار ملی، رهبری اون رو در دست داره، به این طرح رأی مخالف دادن. بن‌گویر گفتش که این یک مسئله کاملا غیر اخلاقیه و ما بار دیگه در دام فریبکاری گروه های افراطی فلسطینی افتادیم. اما از سوی دیگه ما دیدیم در جناح اپوزیسیون اسرائیلی یهودی که بین آقای یئیر لپید رهبری اون رو در دست داره، از این امر استقبال کردن. اون دست از اپوزیسیون هم که عرب های تابع اسرائیلی هستن استقبال کردن و خواهان آن شدن که اصلا اصولا این آتش‌بس به این وقفه به آتش بس تبدیل بشه.
خانم رام، داریم از یک توقف بشردوستانه‌ای صحبت میکنیم برای چند روز برای آزادی گروگان‌ها و همچنین آزادی زندانی‌های فلسطینی از اسرائیل، اما نوار غزه تنها نقطه‌ای نبوده که این تنش‌ها جریان داشته. یعنی در خود اسرائیل، در کرانه باختری، در مناطق اشغالی، در جنوب لبنان و مرز با اسرائیل، اونجاها چه اتفاقاتی در جریان هست و به نظرتون چگونه این روند توقف در نوار غزه بر اونها تاثیر خواهد داشت؟
اولا در صحنه لبنان که نگاه بکنیم، در ساعات اخیر صحنه رفت و آمد زیادی بین دیپلمات ها هست. همین گفته شده منابع لبنانی متعددی تاکید دارن که حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، هم قراره بره با حسین امیرعبداللهیان.
دقایقی پیش وارد لبنان شد آقای امیرعبداللهیان.
لبنان شده، بله. و حسن نصرالله هم خودش با رهبران بیرونی حماس دیدار کرده و منابع لبنانی میگن که اگر اسرائیل دیگه آروم باشه در اون قسمت مرز شمالی، حزب الله هم به این آتش بس یا به این وقفه خواهد پیوست. اما آنچه که شب گذشته این مقامات اطلاعاتی و نظامی به وزیران گفتن این بود که این وقفه تنها در قبال باریکه غزه هست. ارتش اسرائیل دست به روی دست نمیذاره، هر تحرکی رو از هر ناحیه‌ای، مخصوصا در مرز شمالی یا از جانب حوثی‌های یمن ببینه ادامه خواهد داشت. در قبال کرانه باختری هم که اشاره کردید، این رو اسرائیل اصلا حق خودش میدونه، مربوط به امنیت داخلی شهرهای مرکزی خودش میدونه که عملیات رو در اونجا علیه اون باندهای مسلح فلسطینی ادامه بده. در همین ساعت اخیر سخن از 5 کشته دیگر در کرانه باختری است از میان کسانی که زن عضویت آنها در شاخه نظامی گروه‌های فلسطینی تندرو بوده.
خانم رام، خیلی کوتاه هم اگه بتونیم به ماجرای دنباله‌دار رویکرد خانواده گروگان‌ها بپردازیم، اونهایی که 5 روز راهپیمایی کردند از تل آویو به اورشلیم، خیلی معترض بودند در خصوصا 48 ساعت اخیر نسبت به سیاست‌های دولت، چه واکنش‌هایی بوده میان اونها به این توافق؟
واقعا از یک درد جانکاهی دارن این خانواده ها صحبت میکنن، در حالی که یه گروه خیلی معدودی از این خانواده ها که ظاهرا ممکن هست طبق اون کاتگوری هایی که اعلام شده فرزندان یا مادران برگردن، اونها ابراز خوشحالی میکنن، در گفتگو با رسانه ها هیجان وصف ناشدنی خودشون رو مورد تاکید قرار میدن. خب یه گروه دیگری که عزیزانشون شامل این شرایط نمیشن به شدت ناراحت هستن، اما اونها هم به خاطر خوشحالی اون گروه قلیل خانواده ها فعلا یک مقداری کوتاه آمدن، میگویند که ما در شادی شما شریک هستیم. و اون خانواده هایی هم که قراره عزیزانشون آزاد بشن، البته ما هنوز اسامی رو نداریم، اسامی قراره چند ساعت دیگه اعلام بشه، یعنی هر شب قراره که اسامی اون افرادی اعلام بشه که فردا آزاد خواهند شد، یعنی اعلام رسانه‌ای هم نخواهد شد، تنها به خانواده ها خواهند گفت. اون خانواده هایی هم که قرار ظاهرن عزیزانشون آزاد بشن میگن که ما از پا نخواهیم نشست، ما در کنار خانواده های دیگه میمونیم و انقدر تلاش خواهیم کرد تا دولت رو وادار بکنیم که همه اینها آزاد بشن. مهمترین نکته که خانم کاویانی در این ساعت اخیر هست اینه که ارتش اسرائیل شروع کرده به طولانی کردن مرخصی شماری از هم سربازان وظیفه و هم سربازان نیروی ذخیره که وارد غزه شده بودند. این امر این احتمال تقویت کرده که ممکن هست که این وقفه‌ای که دادن یه مقدار طولانی تر باشه، در هر صورت تا یه چند روز بعد از اونم ادامه پیدا بکنه، در صورتی که حماس و جهاد اسلامی فلسطین شمار بیشتری از گروگان‌ها رو آزاد بکنه.
باید دید که چگونه پیش میره. سپاسگزارم فرنوش رام، حتما در بخش‌های بعدی با شما همراه خواهیم بود. از گروگان‌های اسرائیلی گفتیم، وزارت دادگستری اسرائیل فهرستی از 300 زندانی فلسطینی رو هم که به طور بالقوه میتونن در مقابل 50 گروگان اسرائیلی آزاد بشن منتشر کرده. این تعداد 2 برابر تعداد توافق شده، یعنی 150 نفر هست. در این فهرست 300 نفره تنها حدود 30 نفر بالای 18 سال دارند و بقیه بین 14 تا 18 ساله هستند، زندانی هایی که گفته شده اتهامات و جرائمی از جمله مثلا پرتاب سنگ داشتند. بیشتر درباره اینها صحبت خواهیم کرد، اما گفتگوی داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه در فرانکفورت آلمان، و از او درباره شکننده بودن این روند پرسیدم.
خیلی عوامل شکننده وجود داره. یکی از عوامل شکنندهش همین است، سرنوشت بقیه گروگان هست. دومین عامل شکنندگیش این هست که اسرائیل برای آینده غزه تا کنون برنامه‌ای نداره، یعنی از یه طرف اعلام کرده نمیخواد دیگه بمونه تو غزه، از طرف دیگه اعلام کرده من میخوام از نوار غزه مرحله‌ای درست کنم که هیچ گونه خطری هیچ وقت متوجه من نشه، یعنی حضور میخواهم داشته باشم ولی اداره نمیخوام بکنم غزه رو. و به نظر میرسه که از پذیرفتن دولت خودگردان فلسطینی هم برای اداره غزه چندان استقبال نمی کنه. و اون پیشنهاد سومی رو که ارائه کرده، یعنی غزه رو یا گوترش دبیر کل سازمان ملل هم به نحوی همین رو اداره کرده که اداره غزه رو به دست کشورهای عربی به اضافه آمریکا بده، این هم غیر قابل تحقق هست، چون آمریکا من فکر نمی کنم بعد از تجاربی که در عراق و افغانستان داشته حاضر باشه بیاد در یک کشور عربی دیگه به عنوان نیروی امنیتی ظاهر بشه. کشورهای عربی هم به خصوص وزرای خارجه مصر و اردن دیشب اظهار کردن که این خط قرمزه، اگر اسرائیل بخواد توسط عرب‌ها کنترل غزه رو به دست عرب‌ها بده یا کوچ دست جمعی فلسطینی‌ها به کشورهای عربی، اینه که تا اون زمانی که ما ندونیم بعد از روزی که اسرائیل به هر حال خاتمه جنگ رو اعلام میکنه سرنوشت غزه چه خواهد شد، همیشه نطفه به اصطلاح مقاومت یا مبارزه مسلحانه فلسطینی‌ها وجود خواهد داشت، برای اینکه ایده حماس رو شما نمیتونید از بین ببرید. و از طرفی اگر بخواد حماس رو اسرائیل به عنوان یک دولت از بین ببره اونجوری که اعلام کرده، این هم خودش یک کار بسیار وسیعی است.
اینی که داریم راجبش صحبت میکنین شما الان خیلی شاید بشه گفت برای بلند مدت هست، اما در کوتاه مدت فکر میکنید که چه چیزی منجر به این توافق شده؟ آیا این افکار عمومی بین المللی است، نارضایتی در خود اسرائیل، اعتراضاتی که خانواده های مثلا گروگان ها میکردن، چه چیزی موجب دستیابی به این توافق شد به نظر شما؟
عوامل متعددی، یکی همون که شما گفتید، فشار خانواده های اسرائیلی، خانواده های گروگانگیر اسرائیل، چون همونطور که میدونید هفته ها اینا تظاهرات کردن، حتی یک مارش بین تل‌آویو و بیت المقدس برگزار کردن، چند هزار نفر حدود 70 کیلومتر تا به در خانه آقای نتانیاهو رسیدن. نتانیاهو حاضر نبود مدت ها با اینها صحبت کنه. پس از این که با اینها صحبت کرد گفت من دو هدف دارم که این دو هدف هم هر دو ارزش واحدی دارن، یکیش نابودی حماسه، یکیش آزادی گروگان هاست. حالا قدم اول در مورد آزادی گروگان ها رو مجبور شده نتانیاهو بپذیره، چون آمریکایی ها بسیار فشار آوردن برای این کارها، چون تصور میکردن که با شروع این آزادی یک به اصطلاح شرایطی ایجاد خواهد شد که سطح جنگ تا حدودی پایین بیاد. به همین علت هم اولین کسی که اظهار نظر کرده این مورد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بود، و خود نتانیاهو هم اولین سخنرانی که پس از این توافق انجام داد تشکر از آمریکا بود. من فکر کنم که سازمان‌های امنیتی قطر و مصر هم خیلی خیلی نقش داشتن، چون اونها هم علاقه‌های خودشونو دارن در این زمینه.
علی صدرزاده در آلمان بود. اما سری بزنیم به ایران، جایی که این روزها دادخواهی عنصری مهم از ادبیات سیاسی شده. امروز اول آذر در تاریخ معاصر ایران با یکی از ملموس‌ترین حرکت‌های دادخواهی ربع قرن اخیر گره خورده. 25 سال از اول آذری که پروانه اسکندری و داریوش فروهر در خانهشون در تهران به قتل رسیدن میگذره. پرستو فروهر حالا 25 سالی که به تهران میره و مراسمی رو در اونجا برای بزرگداشت والدینش برگزار میکنه. خانم فروهر در تهران از مفهوم دادخواهی به رادیو فردا میگه. میخوام از شما بپرسم که دادخواهی به نظر شما چیه؟
دادخواهی پافشاری و پایداری بستر حقیقت و عدالته. اینکه چند سال گذشته باشه از جنایت‌های سیاسی، از قتل‌های سیاسی، هیچ فرقی نمی کنه. تا وقتی که حقیقت به تمامی معنا افشا نشده، یک روند قضایی صحیح اجرا نشده که عدالت اجرا بشه، این پرونده ها پرونده های بازیه که متاسفانه در طول سالهای گذشته هم همینطور بر شمارشون افزوده شده. اما وظیفه ما برای پافشاری بر این دو اصل، پیدا کردن حقیقت، به رسمیت شناخته شدن حقیقت به عنوان قرائت صحیح و نه آنچه که دستگاه های حکومتی برای مخدوش کردن حقیقت، لاپوشانی حقیقت میگن، و بعد پاسخگو کردن نهادهای قدرتی که سبب چنین جنایت هایی شدن و اجرای عدالت. تا وقتی که چنین روندی به تحقق نپیونده، دادخواهی وظیفه انسانی، اخلاقی و اجتماعی بر دوش ما بازماندگان قربانیان هست، اما بر دوش جامعه هم هست، برای اینکه این تمام این روندها روندهای سیاسی اجتماعی هستند که جامعه بایستی در واقع مسئولیت خودش رو برای روشن شدن آنچه در اینجا اتفاق افتاده بر دوش بکشه. و این مناسبت های سالگرد، مثل سالگردی که امروز ما در خانه و قصرگاه پروانه و داریوش فروهر برگزار می کنیم، در واقع یک نوع پیمان دوباره با هم بستن، یادآوری کردن که ما از این مسیر پا پس نمی کشیم، تن به خستگی نمی دیم، علی‌رغم تمام آنچه که بر ضد این مسیر از سوی نهادهای قدرت انجام میشه یا چشم پوشی هایی که اینجا و اونجا از سوی جامعه انجام میشه.
خانم فروهر، شما قبل از اینکه برای این مراسم به تهران برید در یک نوشته‌ای با یادآوری امسال میگید از یک دریغ و بعد راجع به یک استقامت صحبت میکنید. میتونم ازتون بپرسم، چون بسیاری میپرسند که چطور ممکنه این همه سال این استقامت پایدار باشه؟ این چگونه اتفاق میفته؟
میدونید خواسته هایی که به سرانجام درست نمیرسن، مثل خواست دادخواهی قطعهای سیاسی، مسئولیت میافرینن. وقتی شما این مسئولیت رو سعی میکنید در واقع به دوش بکشید، اجرا بکنید، همراه و همدست پیدا میکنید. کسانی که در طول سالها همدل و همدست شما میشن و در واقع یک جمعی، یک جنبشی پدید میاد برای پیش بردن این روند دادخواهی، به این به آدم نیرو میده. در تنهایی درسته که سخته، ولی وقتی که مثلا سال گذشته در مراسم سالگرد بسیاری از کسانی که آمده بودند جوانانی بودند که در هنگام قتل پدر و مادر من حتی زاده نشده بودند، وقتی من حضور اونها رو در اینجا میبینم، این نشون میده که ما یک ذخیره انرژی در درون این جامعه هست که با همراهی همدیگه میتونیم این رو به پیش ببریم. این به آدم امید این میده که اون خواسته های درستی که بر سرش پافشاری شده عملی خواهند شد. درسته که طول میکشه، اما اون افق، افق پر امیدی میشه در چنین لحظه های همبستگی و همدلی.
پرستو فروهر در تهران بود که با ما گفتگو میکرد. مشروع این گفتگو رو میتونید در radiofarda.com بشنوید. اما بریم به 28 اجلاس آب و هوایی سازمان ملل متحد که هر سال در کشوری متفاوت برگزار میشه و قرار هفته آینده در امارات متحده عربی، پنجمین تولید کننده نفت در جهان، برگزار بشه. اردشیر طیبی.
دیپلمات‌ها و فعالان محیط زیست حدود 200 کشور جهان در حالی از حدود یک هفته دیگر در اجلاس تغییرات آب و هوایی دبی گرد هم خواهند آمد که به گفته بسیاری از کارشناسان، کره زمین با سرعت به سمت فاجعه زیست محیطی حرکت می‌کند و اقدامات دولت‌ها بسیار کندتر از میزان لازم برای پاسخ به این فاجعه پیش رو است. کنفرانس دو هفته‌ای دبی که از روز 9 آذر آغاز خواهد شد، دنباله کنفرانس سال گذشته شرم الشیخ در مصر است که در آن کشورها بر حمایت مالی از دولت‌های فقیرتر و آسیب پذیر و همچنین کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی توافق کردند. اما همزمان در حاشیه همان کنفرانس، مصر کشور میزبان توافقی برای صادرات گاز طبیعی به اروپا امضا کرد. بسیاری از فعالان محیط زیست امضای چنین توافقی را دهنکجی به نیاز فوری کره زمین به برنامه نجات دانستند. امسال نیز برگزاری کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در امارات با انتقادات فراوانی روبرو شده است. امارات متحده عربی پنجمین تولید کننده نفت در جهان است و توسعه سریع و خیره کننده شهرهای این کشور با کمترین توجه به پیامدهای زیست محیطی انجام می شود. نشریه آمریکایی نیویورک تایمز به تازگی در گزارشی به خسارات توسعه دبی به خلیج فارس اشاره کرده است. به نوشته این روزنامه، عجایب مهندسی همچون عمیق‌ترین استخر غواصی جهان و امکانات اسکی سرپوشیده و بزرگترین فواره دنیا در این شهر کویری به افزایش شوری و دمای خلیج فارس دامن زده و تنوع زیستی در دریا و اکوسیستم ساحلی را متأثر کرده است. بخش عمده‌ای از آب مصرفی در دبی، پرجمعیت‌ترین شهر امارات متحده، با نمک زدایی از آب خلیج فارس حاصل می‌شود و بازگشت نمک حاصل به داخل خلیج منجر به افزایش دما و شوری آن شده است. دبی به تنهایی و فقط در سال 2021 بیش از 617 میلیارد لیتر آب خلیج فارس را نمک‌زدایی کرده است. انرژی لازم برای این تأسیسات نمک‌زدایی نیز از سوخت‌های فسیلی تأمین می‌شود و با انتشار کربن همراه است.
و این گزارش پایان این مجله نیمروزی است. بخش بعدی خبرها ساعت 15 در ایران خواهد بود.